الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تنها سوره‌ای که در 114 سوره قرآن کلمات بنیانیش تکرار نشده، سوره مبارکه کوثر. میدانید قرآن مجید 114 سوره داره که معروف به عدد کتاب‌های نازل شده پروردگاره. 30 جزء داره، 120 حزب داره، 6660 چند آیه داره و بر اساس خود قرآن یک حرف از این کتاب از زمان نزول تا الان کم نشده و یه حرفم به این کتاب اضافه نشده. این 114 سوره رو به این سبک کی تدوین کرده که حمد اول، بقره دوم، آل عمران سوم، نساء چهارم، مائده پنجم، انعام ششم، اعراف هفتم، انفال هشتم تا من الجنة و الناس؟ کی این نظامو به قرآن داده و کیفیت قرائت این کتابو کی تعلیم داده که این آیهی که نازل شده مالک یوم دینه، ملک یوم دین نیست؟ ما سراغ هیچ روایتی لازم نبریم، سراغ هیچ تاریخی هم لازم نبریم. صریحا خود قرآن مجید میگه تدوین کننده پروردگار، کیفیت قرائت رو هم خود او تعلیم داده. آیش هم اینه که نصف خط هم بیشتر نیست این آیه، ولی این آیه یه جهان حرف داره. یه بخشش اینه که قرآن از زمان نزول تا قیامت در مسئولیت کامله، و تمام درهای تحریف به روی نظامش، الفاظش، تدوینش بسته. اما معانی آیات و دزدان میتونن جا به جا بکنن. بیان یه معنایی برای یه آیه بتاراشن که این معنا مورد نظر نازل کننده نبوده، که حالا فرصت بحث این معنا نیستش. شما اگر به کتب غیر شیعه مراجعه بکنید در تفاسیر قرآن، در معانی آیات دریاوار انحراف میبینید. اما قرآنی که دست این یه میلیارد و چند صد میلیون امته، همین قرآنه بی کم و زیاد. آیه این با حرف تأکید انا علینا جمعه و قرآنه، نظام دادن به این کتاب بر عهده فقط خود منه. حتی به رسول خدام اجازه نظام دادن نداد. کیفیت قرائتش هم بر عهده خود منه که این آیاتو چگونه قرائت کنید. مالک و ملک نخونید، گرچه مالک و ملک معنیشون نزدیک به همه، اما همون الفی که در مالکه یه حرف دیگه ای رو داره میزنه، فوق ملک. خب با این آیه شریفه ثابته که قرآن همونیه که از جانب پروردگار نازل شده، کم نداره اضافه هم نداره. پنج که در افواه مردم بوده، الان کمتر، ولی یه زمانی معروف بود، مشهور بود که این نظامدهی به قرآن کار عثمان بوده. اولا عثمان و قبلیاش چقدر سواد داشتن؟ هیچی. عثمان و قبلیاش در کل عمر قبل از حکومتشون و قبل از حکومتشون کرارن در قرآن موندن و نمی فهمیدن آیات. بنابه نوشته اونایی که اقتدا کننده به اونها هستن، یه رساله هست، خیلی رساله پرقیمتیه که یه متن زیبای مستدلیه در جلد ششم القدیر، اسمش اینه، نوادر الاثر فی علم عمر. بالای 100 مورد کلش هم از اهل تسنن نقل شده که عمر در فهم آیات و در بیان احکام 100% دچار اشتباه بوده، چون درس نخونده بود، کلاس ندیده بود. پس این که میگن عثمان چیکار کرده؟ اوائل حکومت عثمان قرآن از بین عرب به بیرون راه پیدا کرد، به مناطق عجم نشین. عجم معنیش ایرانی نیست، لغت عجم غیر عربه، ترکیه بوده، مصر بوده که افریقایی بوده، عرب نبودن، عراق بوده که کلدانی و آشوری بودن، عرب نبودن، ایران بوده که فارسی زبان بودن. قرآن برای خود عربا خوندنش آسون بود، میتونستن درست بخونن، زیر و زبر لازم نداشتن. اما غیر عرب وقتی قرآن رفت پیششون، یه دونه آیه درست نمیتونستن بخونن و این مدینه رو وادار کرد که بیان یه قرآن با زیر و زبر بنویسن و بعد از روی این قرآن بنویسن پخش کنن. بنا شد یه جلسه تشکیل بشه، گفتن مدیریت جلسه رو به کی بدیم؟ اینایی که میگم همه مستنده، چاره‌ای نداشتن، نمیتونستن این کار رو نکنن. گفتن مدیریت جلسه اعراب گذاری رو میدیم به علی ابن ابی طالب زیر نظر ایشون. قرآن مجید اعراب گذاری شد. این زیر و زبرای آیات یادگار امیرالمؤمنینه. خب این قرآن، من بیش از 100 سخنرانی راجع به عظمت قرآن دارم، جایگاه قرآن، نه تفسیر قرآن، خود قرآن. قرآن معجزه شگفت‌آوریه، معجزه ساده‌ای نیست. ما معجزه ساده هم داریم، مثل این که یه عصای کج و کوله به امر پروردگار به وسیله موسی به زمین انداخته شده، تبدیل به یه حیوان عظیم خزنده‌ای به نام اژدها یا مار شده. این برای پروردگار عالم معجزه شگفت انگیز نیست. خود پروردگار درباره اصحاب کهف می‌فرماید که 309 سال اینا رو رو خاک که می‌پوسونه خوابوندنش، غذا بهشون نمی‌رسید، آب نمی‌رسید، چششون رو با نمی‌کردن، بلند نمی‌شدن، فقط یه ساعتهایی از صبح یه ساعتهایی از عصر آفتاب بهشون میتابید. بعد 309 سال زندهشون کردن که وقتی همه بیدار شدن دوره هم، اولین صحبتشون این بود چه مقدار خوابیدیم تو این غار. یکی دوتاشون گفتن یه روز خوابید، یکی دوتاشون گفتن ما هیچ وقت یه رو نمیخوابیدیم، یه رو خیلیه، نصف روز خوابیدیم. ولی هیچ خبرم ندارن که چه اتفاقی افتاده. وقتی میان تو بازار شهر برای خرید غذا که گشنه‌شون بود، 309 سال نه آب خوردن نه غذا، همو هیچیشون نشد. همین رو قرآن میگه ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا، خیال کردین یه معجزه شگفت‌آوریه. این در جنب اراده من و قدرت من چیزی نیست. به چند تا تو غار گفتم خوابتون ببره، بعد 309 سالم گفتم از خواب بلند شد. چیز عادی. و خیلی چیزای دیگه هم برای حضرت او عادیه. در عالم طبیعت میلیاردها جریان موجود در عالم طبیعت بر ما خیلی اعجاب انگیزه. من اینی که میگم رفتم پشت میکروسکوپ نشستم دو سه مورد رو نشونم دادن. این حلزونایی که شمال رو برگ درخت مرکباته که از یه عدس درشت بزرگتره، جزو صدفداران جهانه، مثل لاک پشت، پیچیدگی هم داره، مدوره، تو کاهو هم هست، رنگامیزی هم داره صدفش، خطوط خیلی منظم، قهوه‌ای، سفید، خیلی زیباست. شما یه دونشو از توی برگ کاهو در رو با سوزن یه جای این صدف رو بشکن، شکستش رو در رو سوراخ کن صدف، بعد بذارش تو تاخچه، فردا شب برو ورش دار، خودش صدفش رو رفو کرده، خط کشیاش هم کرده. شما اگه علامت نذاری که کجای صدف رو شکستی متوجه نمیشی کجا رو شکونده بودی. نه خودش یه بدن بسیار نرم مثل کرم، یه دهن داره. اینا رو خیلی خوبه برید تو آزمایشگاه نشونتون بدن. اهل دلایی از شیعه که گفتن کل جهان آینه است و در این آینه جمال ازل و ابد قابل تماشا کردنه، کل جهان گیتی و خوبان آن در نظر آینه است، دیده ندیدن در آن جز رخ زیبای دوست. به نظر مبارکتون عربی این شعر همونی نیستش که امیرالمومنین فرموده ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، هر چی رو نگاه کردم خدا رو پیش از او، با او، بعد او دیدم، هیچی از حیطه وجود مقدس او خارج نیست. یا مرحوم حاجی سبزواری، این فیلسوف عارف فقیه کم نظیر قرن 13 تو دیوانش میگه یار در این انجمن، یعنی در این عالم، انجمن یعنی حوزه خلقت، یار در این انجمن یوسف سیمین بدن، آینه خان جهان، او به همه روبروست. یه شاعری از این دوتا زیباتر میگه بس که هست از همه سو و از همه رو راه به تو، به تو برگردد اگر راهروی برگردد. عین تذهبون، کجا میرین؟ هر جا برین، یا گیر محبت من این یا گیر انتقام من، کجا میرین؟ کجا فرار میکنی؟ خب این قرآن با این محتویاتش، البته محتویات ظاهرش، باطن قرآن، مفهوم قرآن رو که بنابر نقل کلینی در کتاب شریف کافی در جلد دوم از رسول خدا نقل میکنه که این کتاب لا تحصا عجایبه، شگفتیاش قابل شمردن نیست. این شگفتی حل از اون اصحاب کهف شگفتی کار خدا نی. دهن حل از اون که توی صدفشه از سوزن خیاطی معمولی قدیمی خواهر مادرای ما کوچیک‌تره. از سوراخ سوزن کوچیک‌تر. خب این حل از اون چه آرواره‌ای داره که برگ کاهو رو می‌جوه، برگ پرتقال رو می‌جوه، برگ نارنگی رو می‌جوه. یه بارم برید آزمایشگاه خدا رو اونجا ببینید، قشنگ نشونتون میدن، میشمارن، تحویلتون میدن. تو این دهنی که اندازه سوراخ سوزن معمولیه 26500 تا دندون نظام داده. اما این شگفتی نداره، ولی قرآن شگفت، قرآن اعجاب انگیزه. چطور اعجاب انگیزه؟ اینو اجازه بدین اگر یه بار دیگه خدا محبت کرد، لطف کرد، توفیق داد، خدمتتون رسیدم. میدونم این چند شب چی گفتم، یادداشت شده، اینا رو دیگه نمیگم، خیالتون راحت باشه. ولی درباره این که قرآن چگونه شگفتیه خیلی مهمه، اینو میگم. تو تمام سوره های قرآن کلمات، آیات تکرار داره. 114 بار بسم الله تکرار شد. چند بار فبأی آلاء ربکما تکذبان تکرار شد. چند بار فویل للمکذبین تکرار شده. کرارن لا اله الا هو تکرار شده. لا اله الا الله دو بار در قرآن اومده، لا اله الا الله. داستان‌های عبرت انگیز فرعون و موسی، شعیب و موسی، صالح و قومش، عیسی ابن مریم و قوم فریسیان فلسطین، هود، یوسف در آیات تکرار شده. فکر نکنید سوره یوسف دیگه اشاره به حضرت یوسف دیگر سوره ها نداره، داره. و این تکرارا کسی که متخصص این کتاب میفهمه حکمت الهیه. اگه یه دونه از این آیات تکراری رو برداریم، کشتی قرآن به اضطراب میخوره. باید باش. تنها سوره‌ای که کلمات اساسیش در این 114 سوره، در این 30 جز، در این 120 حزب، در این 6660 و چند آیه تکرار نشده سوره کوثر. یه خط و نصفی هم از این سوره مکه هم نازل شد. کلمه اعتیناک در کل قرآن یه بار اومد، کلمه کوثر در کل قرآن یه بار اومده، جمله فصلل ربک یه بار اومده، ونحر یه بار اومده. ما درباره منام آیه زیاد داریم، پروردگار فرموده قربانی، اما نگوده شتر و نهر بکن. ونحر یه بار اومده، اصلا هیچ ربطی هم به منا نداره. ونحر در جایی قرار گرفته که منا باید بیاد اونجا سجده کنه. شانعک یه بار در قرآن، ابتر یه بار در قرآن. خب این سوره در حق کی نازل شده؟ هیچ نیازی به این نداره که بریم تفسیر برهان رو ببینیم، تفسیر جامع رو ببینیم، تفسیر نورالثقلین رو ببینیم، تفسیر مجمع البیان رو ببینیم، تفاسیری که گاهی حرفاشون خیلی خوب بوی تشیع میده رو ببینیم. هیچ نیازی نداره. شما برو سراغ یه عرب بیابونی بی سواد محض که هیچی نمیدونه، درس هم نخونده، بهش بگو آقا ابتر به کی میگین شما عربا؟ میگه به کسی که از خودش عقب نداره، دنباله نداره، بچه نداره، اولاد نداره، زندگیشو میکنه میمیره فراموش میشه. ما به اون میگیم ابتر. همین برای ما بسته، هیچ روایتی لازم نی ما تأیید برای این سوره بیاریم. ابتر نشون میده که داستان در این سوره داستان کسیست که دیر بچه دار شده. عربای مکه جزء مسائلی که مسخرش میکردن، میگفتن ساحری، جادوگری، کذابی، دیوانه ای، اینا همه در قرآن. یقولون انه لمجنون، تحقیر میکردن پیغمبر، میگفتن دیوانه است، مغز نداره، اختلال روانی داره. میگفتن ان هاذا الا اساطیر الاولین، این قرآنش دروغا و افسانه های قلابی گذشتگانه که خودش اومده به هم دیگه بافته شده قرآن. تهمت ها رو بهش میزدن، کذاب، دیوانه، جادوگر. و این که بچه دار نشده بود، اینم بهتون بگم با یقین 100%، یعنی به من اعتماد بکنید، قبول بکنید، من کتابای زیادی رو در این زمینه دیدم، نه از شیعه، کتابای زیادی از اهل تسنن رو دیدم. خدیجه کبرا تا زمانی که با پیغمبر ازدواج کرد با کسی ازدواج نکرده بود. خدیجه کبرا اینقدر زن عاقل و با ادبی بود که حاضر نبود به این عربای مکه که امیرالمومنین میگه آبایی که میخوردن توش پر مار و سوسمار و ملخ مرده بود، تو نهج البلاغه میگه. خدیجه با اون عظمت روحی مال کار نداریم، این عظمت روحی مال قبل از پیغمبره، ادبش مال قبل پیغمبره، خردورزیش مال قبل پیغمبره. این بیاد به اینا شوهر کنه؟ یه مش بت پرست پوک پوچ ناباب آلوده به انواع گناهان، اونم دو تا شوهر، اونم رحم رو با شرک آلوده کنه، بعد تو این رحم آلوده به شرک زهرا به وجود بیاد. او شوهر نکرده. پیشنهاد ازدواجم مال حضرت خدیجه بود. البته تفاوت سنیشونم اختلاف داره در نقل ها. میگن 40 سالش بود پیغمبر، 25 سال، اما ظاهرن با هم 7-8-10 سال فاصله سنی داشتن. یه سفری پیغمبرم مکه به شام کرد که کارمندای خدیجه هم تو اون کاروان بودن. وقتی برگشتن خدیجه پرسید این جوان که معروفه به امینه و نوه عبدالمطلبه رفتار و کردارشو برای من بگین چجوری بوده. وقتی براش تعریف کردن به ابو طالب پیغام داد که اگه برادرزادت حاضر با من ازدواج بکنه، من با کمال میل این ازدواج رو میپذیرم. یعنی دلال ازدواج حضرت خدیجه ارزش‌های پیغمبر بود، با اینکه حالا پیغمبر 25 سالش بود، دلال خدیجه چشمش نبوده. دلال خدیجه فلان خانه عرب یا فلان قوم خیشش یا داییش یا عموش یا خالش نبوده. خدیجه دلالش عقلش بوده. میدید این جوان معدن همه ارزش هاست. بعد حاضر شد شوهر بود، ولی حالا دیر بچه دار شد. یا توی دیگه هم دست این نامردای بیدین لایک مشرک اومد که پیغمبر رو به تمسخر گرفتن. غیر از این که می اومد بیرون می گفتن دیوونه داره میاد، جادوگره داره میاد، کذاب داره میاد، این یکی رو هم دست گرفتن. عربا خیلی سختشون بود اولاد دار نباشن، مخصوصا پسر نداشته باشن. می گفت ابتر اومد، ابتر اومد. چقدر زیبا خدا با پیغمبر حرف زده. اولا نگفته انا، اول سوره میگه انا، یعنی حبیب من، من با همه ذات و صفاتم میخوام چیزی رو به تو عطا کنم، نمیخوام هبه کنم، نمیخوام بذل بکنم، نمیخوام صدقه بدم. عطا، عطا پروندش با انفاق و صدقه و زکات و خمس و هبه فرق میکنه. عطا میخوام بکنم یعنی هم خودم بزرگم، هم اونی که میخوام بهت عنایت بکنم بزرگه و به شأن من میخوره، هم تو که میخوام به تو عطا بکنم، هر سمون ممتازیم، من در الهیت، تو در نبوت، بچه‌ای که میخوام بهت بدم در عصمت و طهارت. اعتینا کل کوثر. کوثر یعنی چی؟ کوثر در لغت یعنی خیر غیر قابل قطع شدن، یعنی یک رودخانه عرشی که به طرف زمین سرازیرش کردن، در زمین تا قیامت در جریان. حالا که بهت مژده دادم من میخوام یه فرزند بدم، به شکرانه این فرزندی که هنو بهت ندادم. بلند شو برو پروردگارت نماز بخون، چون این بچه ارزشش به اینه که تو برای شکر وجود او تو نماز برای من بخونی، که تو عالم نه فرشته نه جن نه انس کیفیت نماز تو رو ندارم. بعدم یه شتر نهر کن، گوشتشو بده به افراد مستحق. بعدم حبیب من، تا قیامت اینایی که به تو میگن ابتر، نسل همشون رو قطع میکنم، هیچی ازشون نمونه تا بفهمن ابتر کیه. ولی از طریق این یه دونه دختر من کره زمینو پر سید، عالم سید، مرجع سید، فقیه سید، شاعر سید، واعظ سید، مفسر سید، گوینده سید، نویسنده سید میکنم از همین یه دونه دختر. این کوثر که جاری باشه، دختر پیغمبر. اگر مادر عیسی یه دونه عیسی بهش دادن، به تو 11 تا عیسی داده خدا. اگر هیچ چیزی به تو نمیداد خدا، هیچ، فقط و فقط یه فرزند بهت میداد، حسین، این برای کوثر بودن تو بس بود، چون بچت کل جهان رو پر کرده. حالا که غیر ابی عبدالله چه سرمایه های عظیمی خدا بهت داده. این روایت رو بگم و حرفم تمام. اگر بخوایم دور هم بشینیم سخن از شخصیت صدیق کبرا بگیم، هفتش رو مارمزون حتما باید کنار هم باشیم، هفتش رو البته کم. امام باقر می فرماید، روایت در کتب مهم میمونه، که اگر 124,000 پیغمبر از زمان آدم تا عیسی، 124,000 تا با هم دست تو دست هم در یه زمان بیان مدینه، 124,000 تا بیان در خونه پیغمبر، یکیشون در بزنه، پیغمبر بیاد دم در، تمام برادران گذشتشو ببینه، 124,000 پیغمبر سوال بکنه در خونه من برای چی اومدین؟ میگم برای خواستگاری فاطمه. هر کدوممونو میخوای انتخاب کن و ما رو داماد خودت قرار بده. پیغمبر جواب میده، فاطمه بین شما هم کف نداره، شوهرش نمیدن. کوه تحمل این حرفا رو داره. یه دونه هم وزن خدا برای فاطمه ساخته، یه دونه. سورش تک سوره است، خودش تک دختر در همه عالم، باباش تک پدره، شوهرش تک شوهره، بچه‌هاش تک بچه‌ن. حرفم خیلی ناقص تمام. همین الان خودتونو کنار خانه علی ببینید. حالا جامون که نمیشه، بیرون وایسی، نصف شبه، دستشو گذاشته رو قبر، میخواد جنازه رو دفن کنه، نمیتونه دفن کنه، بدن خیلی سنگینه. نه، این مردی که میخواد این بدن رو دفع کنه، در خیبر رو با یه دست از جا کنده، چرا نمیتونه دفع کنه؟ بدن که امام صادق میگه غیر پوست و استخوان چیزی ازش نمونده، اون بدن رو خیلی راحت با یه دست میتونست بلند کنه بذاره تو قبر. علی میدونه فاطمه کیه، طاقتش تاب شده، لذا بلند شد کنار قبر، دو رکعت نماز خوند، واستعینوا بالصبر والصلاة، گو خدایا علی رو کمک کن من این بدن رو دفن کنم. بدن رو سرازیر میان قبر کرد. چه جوری دیگه ما نمیفهمیم. بند کفن رو باز کرد، چه صورتی رو رو خاک گذاشت. بعدم مطابق مراسم شرع صورت رو رو به قبله گذاشت، آروم آروم از قبر اومد بیرون، در قبر رو بست و رفت پیش بچه هاش. علی جان، یه علی دیگم یه بدنی رو دفن کرد، اما چجوری؟ به این بیابون نشینا گفت من این بدن رو نمیتونم تکون بدم، چون هر طرفش رو بگیرم میترسم یه طرفش جدا بشه. برید از خیمه های نیم سوخته ما یه دونه حصیر بیار. آروم آروم حصیر رو کشید زیر بدن، خودش رفت تو قبر، حالا میخواد صورت میت رو رو به قبله بذاره، اما بابا سر در بدن نداره. بنی اسد دیدن بیرون نمیاد، اومدن زیر بغلشو گرفتن از قبر رو بردن بیرون، لحد چید، خاک ریخ، روی خاک یه مقدار آب ریخ، با دستش صفحه درست کرد، نوشت یا اهل العالم حازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب، مردم عالم کدام حسین الذی قتلوا و عجل، این قبر اون آقایی که با لب تشنه سر از بدنش جدا کردن. ای شفاعت آخرین امید من، ای شفاعت آخرین